بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان شوق بهشت. زمان 30 تیر ماه 1403. مکان مشهد مقدس، مسجد امام حسین علیه السلام.
جلسه دوم.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. عرض شد در جلسه گذشته ایمان 4 رکن داره، 4 ستون داره، یا به قول امروزی 4 چرخ داره. یکیش صبره که از همش هم اتفاقا مهمتره، و یه جورایی اون ستای دیگه هم باز به صبر برمیگرده، یقین هم به صبر برمیگرده، عدالت هم به صبر برمیگرده، جهاد هم به صبر برمیگرده. و این صبر خودش 4 رکن داشت: شوق و اشفاق و زهادت و ترقب که دیشب اشاره کردم. اونی که این جلسات بنا بود در موردش صحبت بکنیم شوق بود. شوق هم فرمود شوق به بهشت، من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات. آدم یه تمایلاتی داره، یه کشش‌هایی داره، وقتی بخواد صبر بکنه برای اینها پا بذاره، سخت برای آدم، باید از اینها بگذره. آدم اهل صبر نمیشه مگر اینکه شوق داشته باشه به یک امر بالاتری، به یک امر بزرگتری، از این چیز کوچیک، از این تمایل سطحی به شوق اون چیز بزرگتر و بالاتر میگذره. آدم با چه رنجی، با چه زحمتی پول جمع کرده، مخصوصا تو این دور زمونه با این گرونی ها، با این تورم، با این مشکلات اقتصادی که انشالله با آبروی امام حسین این مشکلات روز به روز تو مملکت ما کمتر و کمتر بشه. آدم یه پولی جمع کرده، پسنداز کرده برای روز مبادا، حالا بهش میگن آقا فلانی داره جهیزیه تهیه میکنه برای بچهش، کسری داره، فلانی برای پول پیش خونش کسری داره، فلانی به خاطر بدهی زندان افتاده. با چه زحمتی، با چه خونه دلی آدم 100 تومن 200 تومن جمع کرده، حالا مثلا میخواد قرض بده یا ببخشه، میبینه طرف شرایطشو نداره که بخواد به من برگردونه. اینجا صبر میخواد، این حالی که آدم بگذره از این پول، از این پولی که براش رنج ریختم، چقدر اضافه کاری تحمل کردم، چقدر دوری از زن و بچه تحمل کردم، چقدر عرق ریختم، چقدر تو این گرمای تابستون کف خیابون دنده عوض کردم، هی کلاژ رو ترمز کردم، کمرم داغون شده. صبر 3 نوعه: الصبر علی 3 اقسام: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. طاعت صبر میخواد، انفاق در راه خدا صبر میخواد. صبر فقط تو مصیبت نیست، من یه سختی رو دارم تحمل میکنم، دارم دل میکنم، یه سختی داره برام این پولی که میخوام بدم، سخت نیست؟ بخشیدن سخت نیست آقا؟ خیلی سخته. یه شام هیئت و آدم گرفته، 10 تا شام هم تو فریزر داره، ببینید یکی پشت در دیر رسیده، محتاجه، همین یه شامی که میخواد ببخشه رو سختشه. سختش نیست؟ پس این هم صبره. صبر سه قسمه: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. به همین ترتیبم فضیلت داره که حالا من روایتش نمیخونم دیگه. خود طاعت هم صبر میخواد، نماز خوندن سختی داره، روزه گرفتن سختی نداره آقا، حج سختی نداره. شما یک ماه مغازت بسته باشه، یه ماه کار و کاسبی میفتی، بعد خود حج هم که اینقدر سخته تو این گرما با اون لباسهایی که تن آدم پر از عرق میشه، عرق سوز میشه، جای خوابش، جای استراحتش، اون سختی هایی که خود احکام حج داره، همه واجباتی که به ما گفتن انجام بدید یه سختی هایی داره. این میشه صبر بر طاعت. همه گناه هایی هم که گفتن انجام ندید یه سختی هایی داره انجام ندادنش. یه جوان با این غلیان شهوات تو این خیابونا، با این آرایش های عجیب و غریب، با این عملای جراحی و زیبایی عجیب و غریب میخواد راه بره، نگاه نکنه، سخته. یکی از علمای مازندران میفهمون من 80 سال سنمه، من تو خیابون میام این بعضی از این خانوم ها رو میبینم تحریک میشن. ایشون فرمود الان در قید حیات خدا بشه، سلامتی رو تو به هم بده. فرمود چطور این جوان ها خودشون رو کنترل میکنن؟ خیلی سخت. این میشه صبر بر معصیت. یه صبرم صبر بر مصیبت، آدم عزیزش رو از دست میده، دچار گرفتاری میشه، سلامتیش رو از دست میده، اتفاقی بر آدم رخ میده، اینا میشه صبر. کی صبر میکنه؟ اونی که شوق داره، یه چیزی در ازای این گذشتن به من میدن، از یه چیزی دارم میگذرم به شوق رسیدن به چیزی. این پولی که اینجا دارم انفاق میکنم، صدقه میدم، اگه شوق نباشه کی حاضره از پولی که در آورده با زحمت بگذره؟ هیچ جای دنیا مثل مملکت ما اونقدی که خبر داریم، اونقدی که اطلاع داریم، خوندیم، شنیدیم، دیدیم، هیچ جای دنیا مثل ایران، مثل بعضی از کشورهای دیگه ای که مسلمانن، شیعن، اینطور مردم با میل و رغبت از مالشون نمیگذرن. توی مجلسی مثل مجلس امام حسین، کف خیابون، کجای دنیا کسی سراغ داره؟ بغل خیابون وایسن شربت بهت بدن به زور، چایی بهت بدن به زور، شام بهت بدن به زور با التماس، آقا بیاین یه نرو ببر، آقا ممنون من شام دارم، یکی هم ببر. پیاده روی اربعین میبینید با التماس طرفو میبرن تو موکب پذیرایی میکنم، میگه آقا من شام خوردم، میگه بیا تبرک ظاهر امام حسین برای من تبرکه، این یه لقمه هم بخور. بس دقیقه. یه بار بردن یکی از این موکبا گرفته بودن، التماس میگردن، این عراقی بنده خدا میگو بس دقیقه، بس دقیقه، بس یعنی فقط، بس دقیقه، فقط یه دقیقه بیا بشین سر سفره، بس دقیقه، یه دقیقه، یه لقمه. کجای دنیا اینو پیدا میکنی؟ این شوق به چی داره؟ بدون شوق، اونم این مملکتی که مردمشو دیدی تو خونه هاشون، زندگی هاشون، وضع اقتصادشون چطوره، چقدر میتب درآمد دارن، چقدر پول دارن، کشور ثروتمندیه مگه، مردم ثروتمندین مگه؟ گوشواره زنشو برمیداره میفروشه، دستبند زنشو برمیداره میفروشه، به چه شوقی؟ به شوق این که امام حسین راضی بشه، به شوق این که امام حسین براش جبران میکنه. این جمله معروفه توشون، میگن هر یه درهمی که میدیم امام حسین 70 درهم برامون جبران میکنه، پر میکنه. سخته، برای اونم سخته. گوسفندی که با زحمت بزرگش کرده برمیداره میاره، میشه دو سه وعده غذای ظاهرا. دیدید توی پیاده روی بعضی وقتا گوسفند رو هم همراه خودشون تا کربلا میبرن. دوستی داشتم میگه بابا این گوسفند دیگه گوشش آب میشه تا کربلا برسه، این همه راه پیاده دارن میبرن، این همه سرمایه زندگیش همین گوسفنده، چیز دیگه ای نداره، یه گوساله ای داره، گاوی داره. همینم میاد ذبحش میکنه، همینم میاد قضا میکنه، کباب میکنه، با عشق به ظاهر امام حسین میده، با شوق به ظاهر امام حسین میده. چرا؟ چون میدونه پر میشه. ما اخیراً ماه رمضان مهمان بودیم، یکی از این کربلایی عزیز تو منزلش چند روزی مهمان کرده بود ما رو. بعد گفتم بهش که آقا ما شرمنده ایم شما اینطور پذیرایی میکنید. میگفت که نه اصلا این حرف رو نزن، ما وظیفه‌مونه، خدا امام حسین رو به ما داده، ما باید شکر این نعمت رو به جا بیاریم، به قول ماها باید مالیاتش رو بدیم، باید مالیاتش رو بدیم. خدا هر نعمتی که میده در ازاش یه کاری هم میخواد. گفت ما اینجا مفت و مجانی مثلا به قول ما کنار امام حسین داریم زندگی میکنیم، هر وقت اراده میکنیم میریم حرم امام حسین، خدا همچین نعمت بزرگی به ما داده، باید بهاش رو هم پرداخت کنیم، باید هزینه‌ش هم بدیم. ما با جون و دل پذیرایی میکنیم، ما با عشق پذیرایی میکنیم، ما شرمنده ایم از ظاهر امام حسین. اینجور میگفت، میگفت ما شرمنده ایم که نمیتونیم هر چی داریم بدیم، ما شرمنده ظاهر امام حسین. ببین این چه نگاهیه، این شوقه، این عشقه، این شوقه که سختی رو برای آدم راحت میکنه، این رنج رو کم میکنه. خصوصا چه شوقی آقا؟ شوق به بهشت، نعمت ابدی. این یک درون دوزاری که تو راه امام حسین میدیم، خدا چقدر جبران میکنه. این یک قطره عشقی که برای امام حسین میریزیم، خدا چطور میخره. به قول مرحوم آیت الله رضوان بهجت رضوان الله علیه فرمود، روز قیامت که از کسی چیزی نمیخرن، اکثر اعمال خدای متعال اگه اراده بکنه توش یه چیزی، یه گیری هست، میتونه همه رو رد بکنه، مگه اینکه رو به فضل و کرم و رحمتش اعمال رو قبول بکنه. فرمود اون روزی که از کسی چیزی نمیخرن، یه قطره اشک بر امام حسین رو مثل دوری برای آدم نقد میکنه، مثل دور یه قطره. اونجا بهای این اشک معلوم میشه، اونجا این قدم به قدمی که آدم برای زیارت امام حسین برداشته ارزشش معلوم میشه، این قطرات عرقی که ریخته تو این گرمای تابستان، پاشده رفته کربلا پیاده روی، پاشده تو دسته امام حسین تو خیابون رفته، مشکی پوشیده تو این گرما، اذیت شده، همه اینا رو اونجا حساب کشی میکنن. شرمنده ای کسی نمیمونه امام حسین. این شوق به بهشته که رنج رو کم میکنه. از امام صادق علیه السلام سوال کرد ابن عماره، اینو مرحوم شیخ صدوق در علل و شرایع نقل کرده، میگه گفتم آقا اخبرنی عن اصحاب الحسین علیه السلام و اقدامهم علی الموت. از امام صادق سوال کرد آقا در مورد اصحاب امام حسین بهم بگین، چطور بود اینا اینطور زدن به دل مرگ، باکی از مرگ نداشتن، رفتن به کام مرگ؟ آدم مگه حاضر میشه جونشو این شکلی اینقدر راحت تقدیم بکنه، جونشو سر دست بگیره؟ اینا چطور بودن؟ از امام صادق میپرسه اینا چطور بودن که اینطور اقدام بر مرگ کردن؟ پاسخ از دست ببینید، فرمود انهم کشف لهم القطا حتی رأوا منازلهم من الجنه. پرده از جلو چشم اینها برداشته شد، خونه شون رو تو بهشت دیدن. این پرده رو کی برداشتن از جلو چشم اینا؟ شب عاشورا. کجا؟ وقتی امام حسین اینا فرمود برید، از روز اول که امام حسین بهشتشون رو بهشون نشون نداد، صبر کردن، پای امام حسین وایستادن، سختی‌هاش رو تحمل کردن. خوب که امام حسین از اینا امتحان گرفت، محکشون زد، شب عاشورا فرمود برید، اینا صف وایستادن، گفتن هیچ جا نمیریم، کنار تو هستیم، هزار بار حاضرین برای تو کشته بشیم. اونجا حضرت بهشت اینها رو به اینها نشون داد که بعضی گفتن از بین دو انگشت، البته من روایت متقنی براش ندیدم که از بین دو انگشت امام حسین نشون داده باشن، ولی نقل شده گفتن بعضیا، بیشترم اهل معرفت اینو گفتن، دلایلی هم گفتن چرا از بین این دو انگشت، توضیحاتی گفتن براش که سرش چی بود، ولی من تو روایت ندیدم، ولی تو روایت همینو داره که حضرت به اینا فرمود که ارفعوا رؤوسکم، سراتونو بیارید بالا. خیلی عجیبه، سراتونو بیارید بالا. وانظروا منازلکم فی الجنه، خونه هاتونو تو بهش ببینید. این روایت از امام سجاد علیه السلام هم هست. فهمو شب عاشورا به اصحاب فرمود ارفعوا رؤوسکم، سراتونو بیارید بالا ببینید خونه هاتونو تو بهش. که باز اینم تو روایت ندیدم، ولی باز اینم نقل شده از بعضی، که بعضی از شهدای کربلا به امام حسین عرض کردن شما کجای بهشتی؟ ما بهشت بدون شما رو نمیخوایم، شما کجای بهشتی؟ امام صادق فرمود اینا چطور انقدر بی پروا و بی باک خودشونو به کام مرگ فرستادن؟ عزیزترین چیز برای آدم جونشه. آدم هرچی پولم داره خرج میکنه برای اینکه جونش حفظ بشه، برای اینکه جونش سالم باشه. اینا جونشونو دادن، حتی تکلیفی هم نداشتن. امام حسین فرمود بیعت هم از شما برداشت. فرمود پرده از جلو چشم اینا کنار رفت. رأوا منازلهم فی الجنه من الجنه، جایگاه هاشونو تو بهش دیدن. فکان الرجل منهم یقدم علی القتل لیبادر الی حوراء یعانقها و الی مکانه من الجنه. این کلام امام صادق علیه السلام. فهمود اینها زهره عاشورا که شد دویدن به سمت شهادت تا زودتر برن به همسر بهشتیشون برسن و به خانه بهشتیشون برسن. الی مکانه من الجنه. این سختی های زودگذر و دو روزه دنیا تموم میشه، چه این ور چه اون ور. مگه اون وریا اذیت و آزار نداشتن؟ مگه مردم کوفه سختی نکشیدن؟ مگه همین هایی که با امام حسین جنگیدن زخم بر نداشتن؟ مجروح نشدن؟ مگه کشته نشدن؟ چقدر تو لشکر عمر سعد کشته شدن؟ چقدر به دست خود امام حسین کشته شدن؟ چقدر به دست قمر بنی هاشم کشته شدن؟ به دست علی اکبر کشته شدن؟ به دست بقیه اصحاب کشته شدن؟ این همه آدم زهره عاشورا کشته شد، کجا رفت؟ همون که دیشب رو بچه خوندم، فرمود اینا از بهشتی به زندانی میرن. ولی اصحاب امام حسین کجا به کجا رفتن؟ از زندانی به بهشتی رفتن. همین تشنگی و سختی و رنجم براشون شد مایه آبرو، مایه لذت، مایه سربلندی، افتخار. این داستان شهدای کربلا است. یه شخصی تو این شهدای کربلا به نام بریر ابن خضیر همدانی، پیرمردی است، از اصحاب امیرالمومنین بوده، معروف بود به سید القراء، قاری قرآن بود. قاری های قرآن در اون زمان فقط این نبود که قرآن بخونن، الفاظ قرآن بلد باشن. قاری یه جورایی مثلا امروزیش میشه دکترای علوم قرآنی، قاری در اون زمان، یعنی هم قرائت بلده، الفاظ بلده، تجوید بلده، هم مفاهیم بلده، هم تفسیر بلده. بریر پیرمردی بود که حالا بعضی گفتن شاید حلوش 90 سال سنش بود. این آقا سید القرا بود در شهر کوفه، بریر قاری بهش میگفتن. شب عاشورا، این روایت معروفه، شاید شنیده باشید، منم آوردم اینجا براتون روایتش رو به نقل از کتاب مسیر الاحزان. میگه که شب عاشورا، خب دیشب هم عرض کردم همه شهدای کربلا تو یک ساعت نبود معرفتشون، ایمانشون همه تو یک ساعت نبود. بعضیا بالاتر بودن، بعضیا پایین‌تر بودن، بعضیا به شوق بهش رفتن، بعضیا به شوق ملاقات خدا رفتن. بعضی پایین‌تر بودن، بعضی بالاتر بودن، ولی دیگه هر کی که اومد تو میدان لااقل شوق بهش رو داشت، وگرنه صبر بر این سختی نمی‌کرد. بعضیاشون استرس داشتن، حتی که دیشب براتون روایتشو خوندم، بعضی از شهدای کربلا به هر حال خیلی فضای سختی بود، جنگ سختی بود. در این حال این آقای بریر، این شخصیت عزیز و گرامی، این شهدای کربلا هر کدومشون یه دریایی هم. این جناب بریر شب عاشورا با اینکه پیرمردی هم بود، قاری قرآن بود، معلم قرآن بود، تعبیر اینه کان بریر یتحدث مع صاحبه عبدالرحمن به وجه بشوش، بشوش همین بشاش خودمونه. شب عاشورا دیدم بریر با رفیقش عبدالرحمن هی شوخی میکنه، هی میگه میخنده. آقا شب عاشوراست، شب آخر عمرمونه. اونم برگشت گفت که آقا یا بریر اتضحک ما هذه ساعت و زهکن ولا باطل. آقا میخندی، امشب شب خنده و شوخی نیست، شب آخر عمرمونه. امام حسینم که فهمود امشب میخوام وقت بگیرم برای عبادت، برای مناجات، همه مشغول مناجاتن، همه مشغول عبادتن، شما امشب به قول ماها وقت گیر آوردی، دل خوش داری تو این وضعیت، تو این گرفتاری، شوخی میکنی، میخندی. بریر گفتش که لقد علم قومی انی ما احببت الباطل کهلا ولا شابا. رفقای من منو میشناسن، خانواده و فک و فامیل منو میشناسن، میدونن من همون موقعی که جوون بودم هم اهل شوخی و بذله‌گویی و این حرفا نبودم، چه برسه به حالا که پیر شدم. و انما افعل ذلک، چرا انقدر خوشحالم امشب و شوخی میکنم؟ استبشارن به ما نصیر و الی، خوشحالم بابت این عاقبت خوشی که در روبروی ماست. فردا به این عاقبت میرسیم، عاقبت به خیر میشیم، به یک سعادت ابدی، به یک بهشت ابدی میرسیم. فوالله ما هو الا ان نلقا هؤلاء القوم، فهم ما فردا روبروی اینها میستیم، به اسیافنا با شمشیر روبروی اینها میستیم، نعالجهم بها ساعه، یه ساعت با شمشیر روبروی اینا شمشیر میزنیم، درگیر میشیم، ثم نعانق الحور العین، بعدش میریم اونور تا ابد خوش و خرم و در لذت و رفاه. این آدم عاقله، این شوقه، این شوق تو آدم صبر میاره. وگرنه هر کی باشه، آقا زن و بچت، نوت، خانوادت، زندگیت، آقا همه زندگی اونوره، شوقش به بهشته. لذا این جناب بریر چیزای جالبی هم ازش نقل شده. هم این شب عاشورا گفتگویی کرد، امام حسین علیه السلام مشغول خوندن آیه بود، حتی یمیز الخبیث من الطیب، این آیه رو خون امام حسین شب عاشورا، که خدا مهلت میده تا ناپاک از پاک جدا بشه. شمر صدای امام حسین رو که از تو خیمه شنید فریاد زد، گفتش که آره ناپاک از پاک جدا شده. عذر میخوام، این تعبیر از شمر ملعونه، خدا عذابش رو بیشتر کنه. گفت ناپاک از پاک جدا شده، هرچی ناپاک بود کنار تو جمع شده حسین، هرچی هم پاک بود اومده پیش ما. بریر پاشد با شمر مجادله کرد، گفتگو کرد، کلمات تندی هم بهش گفت، اونا هم توهین کردن بهش. امام حسین کسی رو فرستادن، طرف اومد به یکی از اصحاب به بریر گفت، امام حسین فرمودن که همون کاری که مؤمن آل فرعون کرد که با فرعونی‌ها صحبت کرد، حرفش هم اثر نگذاشت، خدا از تو هم همینو پذیرفت، شبیه مؤمن آل فرعون، بس نمیخواد با اینو گفتگو کنه. یه گفتگو مذاکره با عمر سعد داشت که الان نمیخوام بهش اشاره بکنم، یعنی اینطور آدم رشید و شجاعی بود. یه قضیه دیگه هم که از ایشون نقل شده، گفتن که امام سجاد فرمود بریر به میدان اومد و کان اقرا اهل زمانه، قاری ترین دوران خودش بود، تو قرائت از همه قوی تر بود، و وایساد و رجز خون، انا بریر و ابی خذیر لا خیر فی من لیس فیه خیر، من بریرم فرزند خذیر، رجزی خون در دفاع از امام حسین علیه السلام، فقتل منهم 30 رجلا، 80 نفر از لشکر دشمن رو کش این پیره من. بعدم به شهادت رسید. داستان شهادتش هم عجیب بود. یکی از این لشکر دشمن یزید ابن معقل شروع کرد توهین کردن به بریر. برگشت گفتش که آقای بریر، حالا ببینید جو و فضا رو ببینید، ما 4 تا مخالف تو محیط کارمون پیدا میشه دیگه سکوت میکنیم، صدامون در نمیاد، میریم تو لاک خودمون. توی میدانی که 30,000 نفر محاصره کردن، تقریبا 100 نفر رزمنده سپاه امام حسین، بین 100 تا 150 تا آدم توشه که 70 تا تقریبا 70 الی 80 تا شهید داره، چون بعضیشون هم مجروح شدن. یه جمعیت 100 نفره کجا، جمعیت 30,000 نفره کجا؟ اومد تو میدان بریر پیرمرده، یزید ابن معقل خدا عذابشو بیشتر کنه. برگشت گفتش که آقای بریر میبینم به میدان جنگ اومدی، یادت نرفته که چی میگفتی؟ از علی ابن ابی طالب دفاع میکردی، از عثمان بد میگفتی. خب اینا بنی امیه دیگه طرفداران عثمان هم آبا به خاطر همین بستن رو امام حسین. یادت نرفته که از عثمان دفاع میکردی، از علی بد میگفتی؟ مرد رو ببینید. برگشت گفت نه خیلی یادم نرفته، هنوزم حرفم همینه، هنوزم حرفم همینه. اگه میخوای بیا با هم دیگه مباهله کنیم. گفت باشه. گفت پس من نفرین میکنم، میگم هر کدوم از ما که به ناحق توسط اون یکی کشته بشه لعن میکنم. مباهله اینه دیگه، همدیگه رو لعن کردن. اومد تو میدان با اون سن بالا ضربه ای زد به کلاه خود یزید ابن معقل، این شمشیر فرو رفت تا فرق سر یزید، یزید ابن معقل افتاد به درک فاسد شد. جماعتی ریختن به دفاع از یزید ابن معقل سر جناب بریر. من حالا روایت رو اینجا نیاوردم براتون، متنشو بخونم. یکی از این افراد میگه که من اومدم بریر رو بزنم، اول یه نیزه رو یه کمی آروم زدم به پشتش، مجروح شد، پیاده شد، یعنی افتاد و اومد که با من درگیر بشه. دوباره نیزه رو محکمتر تو بدن بریر فرو کردم که به شهادت رسید. این نکتهش عجیبه، میگه نگاه کردم بریر رو، این قاتل بریر میگه یادم اومد که ما تو مسجد کوفه شاگرد قرائت قرآن بریر بودیم، یادم اومد این استاد ما بود، معلم ما بود. وقتی هم برگشت خونه به همسرش گفت، همسرش گفت چیکار کردی؟ گفت رفتم کربلا بریر رو کشتم. گفت سید القرا رو کشتی؟ به خدا قسم دیگه من توی خونه با تو زندگی نمیکنم. اینطور بریر شخصیتی بود. این شوق بهش، ببینید از یه پیرمرد 90 ساله یه دل برنای جوان با نشاط میسازه، اینطور وسط معرکه از خودش پویایی و نشاط و تحرک نشون میده. این صبر، این صبر بر طاعت، این چیزیست که امام حسین علیه السلام به اصحابش یاد داده. برم تو روزه، روزه من امشب این باشه، فردا شب و شبهای بعد انشاءالله باز تو این موضوع با هم دیگه گفتگو خواهیم داشت. این شوق به بهش باعث میشه این دردها برای آدم سبک بشه، این رنجها تو چشم آدم کوچیک بشه. یکی از کسانی که امام حسین علیه السلام در کربلا بهش فرمودن صبر کن و با وعده بهشت خواستن که صبور بشه و آرام بشه، یه پسر جوان 10 ساله است، نوجوان 10 ساله است که یتیم برادرش امام حسن مجتبی علیه السلام به نام عبدالله ابن حسن، این جوان یا به تعبیر بهتر نوجوان یا کودک، این کودک با معرفت رشید با غیرت، تعبیر سید ابن طاووس در لحوف اینه: خرج عبدالله ابن الحسن و هو غلام لم یراهق. امام حسین علیه السلام به زینب کبرا فرموده بود من به میدان که میرم دست این بچه رو صفر بگیر، به میدان نیاد. بچه ای بود که هنوز به بلوغ نرسیده، 10 سالشه. 10 سال یعنی چی؟ یعنی چند روزه بوده که پدرش امام حسن رو از دست داده. 10 سال از شهادت امام حسن میگذره تا کربلا. این بچه از وقتی چشم باز کرده امام حسین رو بالا سر خودش دیده، تو دامن امام حسین بزرگ شده، امانت امام حسن بوده در دست امام حسین. رضا سفارش ویژه کرد که خواهرم این بچه رو صفر بگیر، محکم بگیر، یه وقتی سمت میدان نیاد. من عند النساء، این بچه رو بین زنها گرفته بودن، زینب کبرا هم دستش رو صفر گرفته بود. فشد حتی وقف الى جنب الحسین فلحقت هو زینب بنت علی لتحبسه. ظهر عاشورا وقتی که این بچه دید دور عمو یه مش نامرد حرامی گرفتن، تک و تنها شده ابو عبدالله حسین، یاری دیگه براش نمونده. با یه جون کمی عموی من داره با این لشکر چند هزار نفره می جنگه، با یک لب تشنه، با یک بدن بیرمق، بدون سلاح، سلاح آنچنانی هم نداره. این حالت رو که دید عبدالله با زحمت دستش رو از تو دست عمه بیرون کشید. اینجا گفتن که زینب کبرا دنبال او راه افتاد که این بچه رو بگیره. لتحبسه فعبا و امتنع امتناعا شدیدا، خودداری کرد این بچه، خیلی محکم از دست عمه فرار کرد. یه عبارتی رو هم گفت، گفت والله لا افارق و عمی، به خدا عمومو تنها نمیذارم، از عموم جدا نمیشه. فاهوا بحر بن کعب الال حسین بالسیف، وقتی رسیدیم بچه که بحر بن کعب ملعون شمشیر رو امام حسین بالا برده بود، میخواست فرود بیاره بر بدن امام حسین علیه السلام. فقال له الغلام، این کودک با معرفت و با غیرت برگشت به این حرامزاده گفتش که ویلک یبن الخبیثه، به قول ما ها حرامزاده چه غلطی داری میکنی؟ اتقتل عمی؟ میخوای عموی منو بکشی؟ فتقاه الغلام و بیده، دستش رو سپر کرد در برابر عمو. مظلومیت امام حسین رو ببینید که یه بچه 10 ساله باید بیاد دفاع کنه. ببینید چقدر بیکس و کار شده زهراش. و ببینید این بچه با چی اومد از عمو دفاع کنه، انقدر این بچه بی سلاح و بی امکانات دستش رو سپر کرد که شمشیر به عمو نخوره. فتقاه الغلام و بیده فعتنها الالجل، ضربه شمشیر به دست بچه فرود اومد، دست بچه از پوست آویزان شد. فعضاهیه معلقه، این دست رو هوا آویزان شد و تکان میخورد. بچه هم صدا زد، فناد الغلام یا اما امو جا. فأخذه الحسین علیه السلام فزمه الی، چقدر رشک برانگیز این عبارت، چقدر آدم دلش میخواد، چقدر هوس تو دل آدم میندازه. امام حسین این بچه رو صفت در آغوش گرفت، فزمه الی. اینجا یه عبارت اون بخشیست که میخواستم عرض بکنم. امام حسین به این بچه 10 ساله‌ای که دستش رو داده برای دفاع از عمو فرمود یبن اخی استر علاما نزل بک، پسر برادر صبر کن بر این مصیبتی که بهت وارد شد. خب امام حسین میخواد عبدالله صبر بکنه، با چی میخواد عبدالله صبر بکنه؟ در او شوق ایجاد میکنه، با این شوق صبر بکنه. چه شوقی در دل عبدالله ایجاد کرد؟ بگم و ناله بزنیم امشب. فرمود محتسب فی ذلک الخیر، اینو به حساب خدا بذار این دردی که داری تحمل میکنی. چی فرمود بهش؟ فان الله یلحقک بآبائک الصالحین، الان خدا تو رو به پدرانت ملحق میکنه. عزیز برادرم صبر کن، الان پدرت امام حسن میاد، الان جدت امیرالمومنین میاد، الان مادرت فاطمه زهرا میاد، جدت رسول الله میاد. شوق اینا، شوق به بهشت. این بچه ای که آرزوش بوده باباشو ببینه، از بچگی با یتیمی چشم باز کرده، پدرت در بهشت منتظرته، الان به بهشت میری، بچه آرام شد. خط آخر سید ابن طاووس در لحوف این عبارت رو اضافه میکنه. حالا ببینید این شقاوت رو، این خبیثی رو در لشکر دشمن. اینجا در آغوش امام حسین افتاد، این بچه از حال رفته، شاید هم به شهادت رسیده، شاید هم نفسهای آخر رو داره میکشه. فرماه و حرملت ابن کاهل، انگار دوباره سپیدی زیر گلوی عبدالله نمایان شد. حرمله ملعون تیری بیرون آورد، تیری انداخ به سهم فذبحه، اینجا هم با تیر سر از سن بچه جدا کرد. و هو فی حجر عمه الحسین، تو آغوش عموش حسین بود که با تیر حلمله سر از سنش جدا شد. ولی این سر جدا شدن این بچه 10 ساله کجا؟ اون سر جدا شدن بچه 6 ماهه کجا؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا الصائه از سفره با ملکت عبدالله ابن حسن متنعم بفرما. شب اول قبل این کودک شهید 10 ساله به فریاد ما برسه. شر ظالمین آمریکا و اسرائیل جنایتکار به خودشون برگردن. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.